دید رژیم صهیونیستی بر مبنای پروپاگاندا، بر مبنای تبلیغات خودش استوار کرده. اون که خیلی قدره، اون که خیلی قدرتمنده، این که ارتش بزرگی دنیا را داره و پنجمین ارتش هستش، و به صورت مادامی که این رژیم مورد امتحان قرار نگرفته باشه هر کاری رو میتونست جلو بره. این اولین امتحان حقیقی این رژیم بود که برخلاف ادعایی که داره اونقدر هم قوی نیست، گنبد آهنینش اینقدر قوی نیست.
بله.
یعنی یه حمله‌ای که حدودش بچه های حماس از دریا، از زمین، از هوا وارد اسرائیل بشن، این همه یک آتش جهنمی در اونجا به وجود بیارن، یک قیامت کبرایی در شهرک های نزدیک به غزه به وجود بیارن، معنیش اینه که باگهای اطلاعاتی، باگهای نظامی، خلاهای امنیتی در اسرائیل وجود داره. تازه اسرائیلی هم خودشون فهمیدن که چقدر نفوذ پذیرن، هم ماها فهمیدیم، هم کشورهای عربی فهمیدن، و از اون طرف هم خب اسرائیل همش به امریکا مینازید.
بله.
و در واقع به زبان بی زبانی امریکایی ها دیشب آقای بایدن پیام میداد، میگفت که تو رو به خدا کسی از جای دیگه به اسرائیل حمله نکنه، وگرنه من پشتش هستم، من چیکار میکنم، من الو بل میکنم. یعنی از اون طرف هم گفت که ما هرچی اسرائیل بخواد بهش میدیم، حالا تا بهش بدن و بهش برسونن خیلی طول داره علل حساب. این در واقع به نحوی داشت اسرائیل هم به ایران هشدار میداد، هم به لبنان به حزب الله داشت هشدار میداد، هم به یمنی ها حوثی ها داشت هشدار میداد. اما اینکه هدف چی بود، در واقع هدف این بود که جبهه مقاومت در یعنی در غزه قوی شد، قوام پیدا کرد، یه بار خاص اسرائیل رو امتحان کنه، تست کنه و تبل تو خالی بودنش رو نشون بده و تمام اهدافی که جناب عالی گفتید خود به خود محقق میشه. یعنی اولا وقتی که کشورهای عربی و کشور اسلامی و گروه های اسلامی متوجه شدن که اسرائیل نفوذ پذیره و اون چتر آهنینش به درد نمیخوره، اون جایی که اونایی که میگفتن ما وقتی که دوتا مورچه را میره روی جایی مثلا فرق مورچه ماده و نه را میفهمیدیم، دیدیم که نه تنها اینا حرف شر و ور بود، بی دلیل بود، بی خود بود، بلکه حماسی هایی که اصلا یک گروه هن، کشور هم نیستن، رفتن وارد کشورشون شدن و فرمانده اونایی که تا عمق در فرمانده عمق، یعنی فرمانده ای که حرکات ایزایی رو در ایران انجام میداد، لختی با پیرن بیجامه برش داشتن، با شورت و بردنش بیشون و بردنش. خب این معنیش چیه؟ معنیش اینه که پس اسرائیل خیلی قوی نیست، فقط قرش میکنه. اینیم که الان داره مرتب مثلا حالا 150 نقطه از غزه رو میکوبه، مگه تا اون کنون نمیکوبید؟ این هم جاهایی هستش که خیلی شل و خیلی سست و یعنی ساختمون های سست بنیادی هستش، چون که غزه که خب میدونید اسرائیل رو اگر یه لوزی در نظر بگیرید، غزه یه قسمتش با دریا ارتباط داره، یه قسمتش با مصر، بقیهش یه زندان بزرگی هستن که اسرائیل برای این مردم درست کرده. دیگه بالاتر از آتش که چیزی نیست که برای اهالی غزه و فلسطینی ها و حماس. ولی این اولین پیروزی هستش که برای حماس رقم زده شد و تا کنون اینطور نبوده. بنابراین این اهداف این حمله چی بود؟ چند تا چیز بود. یک، به اسرائیل نشون بدن که تو خیلی خودت مانور نده و خیلی قمپس در نیار و خیلی پوز نده. دو، میخواستن بهش بگن که اون جایی که ما میگیم بیت المقدس، زنان و پیران و جوانان وقتی میان نماز میخونن اذیت نکن و رعایت کن حدود خود را. سه، به کشورهای اسلامی بفهمونن که آقای اون کشورهای اسلامی، شما که میخواد عادی سازی بکنید، اون فکر نکنید که این کشور قوی هستش که نه تنها خودش نگه میداره بلکه شما ما نگه میداره. نه، خودش نمیتونه نگه داره در مقابل یک گروه. این اهدافی بود که وجود داشت. اما از این به بعدش طبیعیه که مادامی که اون داره غزه رو میکوبه، رزمندگان حماس هم میتونن تلاوی بکوبن ولو با یک گلوله، ولو با یک موشک. وای به وقتی که حزب الله وارد عمل بشه و وای به وقتی که اوسیا وارد عمل بشن. بعدش هم از اون به بعد هم زلزله سیاست هم در اسرائیل به وجود میاد. حالا اول کارشون هستش، روی فرمود ارتش کار دارن، با کابینه کار دارن، این چه وضعیه برا ما به وجود بودی در اسرائیل. چون اسرائیلی ها معمولا همه شهرک نشین ها که آدم عادی نیستن، همه نظامی هستن که مثلا شخصی زندگی میکنن، بنابراین زور میگن یا دوست دارن که در واقع خیلی هم ترسو هستن، یعنی زندگی مادی خودشون خیلی دوست دارن. بنابراین هر وقتی که به زندگی مادی خودشون میخوان برسن، به محض که یک انفجاری حاصل میشه اینا فرار میکنن از برکه. من فکر میکنم که پیروز این حرکت حماس بود. دلیلش هم در تمام کشورهای اسلامی ناخودآگاه و خود به خود جشنهایی که برقرار شد، یعنی اولین پیروزی بعد از 75 سال در واقع برای اولین بار برای فلسطینی‌ها رقم خورد.
آقای دکتر، حالا ارزیابیتون اینه که اسرائیل حالا این واکنشی که نشون داده به دنبال یک جنگ طولانی یا نه؟ میترسه اگه جنگ طولانی بشه سایر گروه‌های مقاومت وارد بشن؟
نه، اسرائیل معمولاً اسرائیل در مقابل گروه‌های این مقاومت، یعنی گروه‌های کوچک، معمولاً نمیتونه جنگ‌های بلند مدت داشته باشه.
بله.
وقتی میتونه جنگ بلند مدت داشته باشه که مرتب اونجا رو بکوبه و جواب نگیره. ولی مادامی که مثلا داره غزه رو میکوبه، اولا که نمیتونه غزه رو از بین بره که، چون 2 میلیون جمعیت داره زندگی میکنه، از لحاظ جامعه جهانی ایراد داره و نمیتونه اقدامات اونچنین انجام بده. به اضافه ای که رزمندگان حماسی ها هم در همین شهرک هایی که الان گرفتن مستقر هستن، در خود غزه مستقرن، مرتب راکت موشک پرت میکنن به اون سمتش. هر موشکی که پرت میشه به سمت اسرائیل، مطمئن باشید که بسیاری از اسرائیلی ها فشار میارن به دولت اسرائیل که آقا به مصری ها بگید که آتش بس رو انجام بده. البته حالا اسرائیل باید چند تا کار رو انجام بده. یکی این که ببینه از کجا این ضربه رو خورده، دوم این که اسرایی که الان براش به وجود آوردن چطور اونا رو آزاد کنه، چون در جنگ 33 روزه برای 2 تا سرباز، حالا که حدود 400-500 تا افسر و سرباز و اینها، و حتی اینقدر تعدادشون زیاده که حماس اعلام کرد که من بخششون رو الان آزاد میکنم که بدونید مثلا خیلی هم به دردم نمیخورن، من به اندازه کافی نگه میدارم که با بقیه فلسطینی ها اونها رو چی بکنم، مبادله بکنم. و من فکر نمی کنم که جنگشون حالا بیشتر از مثلا 7-8 روز دیگه طول بکشه، چون اسرائیل به زن خودش 150 تا نقطه را زد، یه جایی رو نمیخواد بزنه مگر اینکه وارد زمین بشه. اگر وارد زمین بشه، حزب الله از جبهه شمالش که جنوب اسرائیل باشه باز میکنه.
و به عنوان سوال پایانی آقای دکتر، آینده، حالا میخوام بگم بعد از این اتفاق آینده اسرائیل چگونه؟ چون ما تو این قضیه هم دیدیم حالا حداقل تا الان آمریکا و اروپا مثل قبل خیلی پرحرارت نیومدن دفاع از اسرائیل بکنن. حالا احساس من اینا، شاید تحلیل علمی نبود، که گویا اینها هم از این روند خسته شدن که هی جنگ بشه، درگیری بشه، هزینه بدن. آیا چنین چیزی هست مثلا از طرف آمریکا و اروپا، این حمایتی که ما نسبت به قبل به این صورت آشکار و خیلی چیز ندیدیم؟
نه، ببینید، اولا که متحد استراتژیک آمریکا و اروپا تو خاورمیانه اسرائیلن.
بله.
بچه گربه رقص اروپا و آمریکا توی خاورمیانه برای اینکه خاورمیانه رو استثمار بکنه آمریکا، باز اسرائیل هستش، یعنی جاندارم امریکا هستش در منطقه. ولی بالاخره امریکا هر جایی که رفته تا اونجایی که معلومه، یا ضربه زده یا رژیمش از بین رفته، با هر کسی هم که وارد هر کشوری هم شده که حمایت کنه از بین رفته. من به ذهنم میرسه که از اون طرف هم امریکایی ها و اروپایی ها میدونن که مسئله فلسطین و اسرائیل باید حل بشه تا بقیه جاهای دنیا مشکلاتشون حل بشه.
بله.
نمیشه اینجا رو مثلا به همین صورت یه زخمی درست کرد و این زخم رو بسته نکرد. باید زخم بسته بشه، خوب بشه. و این فلسطین و اسرائیل در واقع برای اولین بار که این فضا به وجود اومد، من احساس میکنم که از این به بعد اسرائیل خود محدودتر میشه. تو قراردادهایی که میبنده با حماسی ها با اینا امتیازات زیادتری میده، امتیازات پر درازتری پر دامنه تری میده، به خاطر اینکه صلح پر دامنه ای رو میخواد، نمیخواد که مرتب مثلا تا حالا مثلا با اینا بازی میکرد، با الفاظ بازی میکرد، میگفت صلح کنیم صحبت کنیم، ولی کار خودش رو اسرائیل میکرد، با ضربه میزد. مثلا به بحرین گفت که یا به امارات گفت که مثلا من دولت فلسطین رو به رسمیت میشناسم، ولی وقتی رابطشون عادی شد ول کرد. یا با سعودی هم همین کارو میخواد بکنه. پس فلسطینی‌ها فهمیدن که نه، با فشار دیپلماسی و با صلح و با زبان مذاکره نمیتونه یک صلح پر دوام بین دولت فلسطینی و دولت اسرائیل به وجود بیاد، مگر اینکه زهر چشمی رو فلسطینی ها و حماسی ها از اسرائیل بگیرن که گرفتن و پیروزم شدن. حالا هرچی هم که اسرائیل از این به بعد مثلا حالا با هواپیما غزه رو بزنه، چون غزه در میدونید به اندازه قزوین ماست، خیلی
بله.
کوچیک هستش، طبیعتا ساختموناش متراکمه، دو تا بمب که بریزه خیلی جاها این میشه، یعنی فرو میریزه. البته اسرائیلی هم وقتی که مثلا میخوان بزنن از قبل میگن کجا رو مثلا میزنن، ولی الان دیوونه شدن دارن زیاد میزنن که به اندازه که کشته دادن کشته بگیرن.
بله.
اینا کاری که انجام میدن. من فکر کنم آینده اسرائیل محدودتر، خود محدودیت رو وجود میاره و دراز مدت پیمان صلح میبنده و مشکلاتی که برای غزه به وجود آورده یواش یواش رونق اقتصادیشو باید زیادتر بکنه، مجبوره.